4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تحریمات احتمالی آمریکا علیه برنامه موشکی ایران غیر قانونی است. ایران پرتاب موشک در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگی هرمز را تکذیب کرد. شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای شرایط آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان را اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام احتمالی دولت آمریکا را در اعمال تحریم‌های تازه علیه افراد و شرکت‌هایی در ارتباط با برنامه موشکی ایران غیرقانونی دانسته و گفته است ایران با تقویت توان دفاعی خود به آن پاسخ خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال وضع تحریمات جدیدی علیه ایران است. این تحریمات احتمالی افراد و شرکت‌های از ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را شامل می‌شود که به نوشته آن روزنامه در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته موضوع موشکی ایران ربطی به توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود تهران را از حقوق به گفته او مشروع و قانونیش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران پرتاب موشک در نزدیکی ناو آمریکایی در تنگی هرمز را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه امروز گفت نیروی دریایی سپاه طی هفته اخیر و زمان مورد ادعای آمریکا رزمایشی در محدوده تنگی هرمز نداشته که موشک و راکت شلیک کرده باشد. شبکه خبری NBC آمریکا از قول یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرده بود سپاه پاسداران رزمایشی در تنگی هرمز برگزار کرده و یک موشک در فاصله 1500 متری ناو هواپیمابر آمریکا شلیک شده است. رمضان شریف این گفته ها را در شرایط کنونی جنگ روانی خوانده است. شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه‌ای شرایط آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، همه کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند، جز اعضای فعلی آن مجلس و کسانی که در گذشته در آزمون خبرگان شرکت کرده و از نظر علمی تایید شدند، باید در آزمون علمی شرکت کنند. به گفته شورای نگهبان، کسانی که فاقد تحصیلات حوزوی بوده و ثبت نام کردند، نمی توانند در آن آزمون شرکت کنند. زمان آزمون مجلس خبرگان سه‌شنبه 15 دی اعلام شده است. همزمان با در پیش بودن مراسم سال نو در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا، تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار و مراکز پر رفت و آمد اروپا و آمریکا بیشتر شده است. در روزهای اخیر تعدادی از کسانی که به برنامه ریزی برای عملیات خرابکارانه در مراسم سال نو میلادی مزنون بودند دستگیر شدند. مقامات پلیس در اروپا و آمریکا به مردم اطمینان دادند که برای برگزاری جشن‌های سال نو میلادی تمامی تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده است. جمشید زند.
پنج شنبه شب شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، استرالیا و بسیاری دیگر از پایتخت‌های جهان شاهد برگزاری مراسم سال نو میلادی هستند. نیروهای پلیس، سازمان‌های امنیتی و جاسوسی کشورهای مختلف جهان نیز به حالت آماده باش در آمده‌اند تا این مراسم بدون هر گونه عملیات خرابکارانه انجام شود. روز گذشته نیروهای امنیتی ترکیه دو تن از هواداران گروه خلافت اسلامی را دستگیر کردند. به گفته مقامات پلیس این دو قصد داشتند در مراسم سال نو در خیابان کزلای آنکارا که یکی از مراکز پرجمعیت پایتخت ترکیه است دست به عملیات انتحاری بزنند. پلیس همزمان با دستگیری این دو نفر یک جلیقه مخصوص عملیات انتحاری با مواد منفجره آماده در آن، یک کوله پشتی مملو از مواد منفجره و مواد خام ساخت بمب کشف کرده است. پلیس بلژیک نیز دو نفر را که به برنامه ریزی برای انجام عملیات در روزهای پایانی سال آماده می شدند دستگیر کرده است. دادستانی بلژیک با صدور اطلاعیه از کشف تهدیدی جدی برای انجام عملیات خرابکارانه در مراسم سال نو در چندین نقطه بروکسل خبر داده است. در دیگر شهرهای اروپا حضور پلیس و نیروهای امنیتی در مراکز تجمع مردم بیشتر شده و تفتیش بدنی و بازرسی بار و مدارک مسافران در فرودگاه‌های بزرگ نیز افزایش یافته است و در میدان تایمز نیویورک که بزرگترین مراسم سال نو در آنجا برگزار می‌شود، امسال پلیس با استفاده از هلیکوپتر و تک تیراندازان در آسمان خراش‌های منطقه امنیت مراسم را تأمین خواهد کرد. مراسم سال نو در نیویورک که به طور زنده از بیشتر کانال‌های تلویزیونی پخش می‌شود، بیش از 1 میلیارد نفر بیننده دارد. در واشنگتن هم مراسمی که قرار بود در یکی از هتل‌های بزرگ آن شهر برگزار شود، به دلیل نگرانی‌های امنیتی به شهر فیلادلفیا منتقل شده است. مقامات امنیتی اروپا و آمریکا در هفته‌های اخیر و به دنبال وقایع پاریس که به کشته شدن 130 نفر منجر شد، همکاری‌های اطلاعاتی خود را افزایش دادند و تاکنون ده‌ها مظنون در کشورهای مختلف اروپا دستگیر شدند. مقامات اروپا و آمریکا به مردم اطمینان دادند که تمامی تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم سال نو مسیحی برنامه‌ریزی شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپینی به راه افتاده که از مردم دعوت می‌شود برای مبارزه با تبلیغات گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو به خیابان‌ها بیایند و به آنها نشان دهند که انفجارها و کشتار مردم نمیتواند روحیه ترس و وهمه را در افکار عمومی دامن بزند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
در آستانه انتخابات جمهوری اسلامی، اصولگرایان و محافظه‌کاران گزارش می‌شود همچنان برای کسب وحدت و ائتلاف با چالش عمده‌ای مواجه هستند. مهمترین چالش آنها به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی چنین گزارش شده که عمده‌ترین فراکسیون آنها در مجلس شورای اسلامی که به علی لاریجانی نزدیک است، تاکنون حاضر نشده با قسمت‌های دیگر ائتلاف کند. وحید پوراستاد،
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت، رسیدن اصولگرایان به لیست مشترک را غیر محتمل دانست. جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید اکنون در جبهه اصولگرایی جامعه روحانیت مبارز در یک طرف با رفتارهای به تعبیر او معقول و مقبول انقلابی قرار دارد و در طرف دیگر جبهه پایداری است که رفتارهایشان را خیلی ها نمیپسندند. به تعبیر آقای جهانگیرزاده یکی از اثرات این عدم پسندیده شدن آن است که این ائتلاف با تردید مواجه می شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملا تکه تکه شدند. تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله عسکرالدی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملا اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون از دست دادن و حتی احزاب مثل مؤتلفه یا جامعه روحانیت حذف شدن. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش در سپاه و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان، مخصوصاً جناح تند رو ائتلاف کنند.
در همین زمینه غلامعلی جعفرزاده نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه ردپای یک سری از به تعبیر او انحرافی ها در مجموعه ائتلاف اصولگرایان به چشم می‌خورد، به خبرگزاری ایسنا میگوید ائتلاف باید مرزبندی خود را با گروه‌های تندرو و جریان به تعبیر اون انحرافی مشخص کند، در غیر این صورت نمیتواند ائتلاف موفقی باشد. شاید به خاطر همین گفته‌های جریان سیاسی نزدیک به علی لاریجانی است که روز چهارشنبه غلام علی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفت ائتلاف آنها با جریان به تعبیر او انحرافی مرزبندی دارد.
خط قرمز ما در اصولگرایی از نظر سیاسی و عملی روشنه. ما خط قرمزمون یکی نگفتن به فتنه است، یکی هم جریان انحرافه. بنابراین هم از وزرای دولت قبلی ممکن است کسانی شرکت داشته باشند به عنوان نامزد یا به عنوان فعال در امر انتخابات، و هم از همه طیف‌هایی که شما اسم برد.
آقای حداد عادل با اشاره به اینکه در حال حاضر به فهرست نهایی انتخاباتی نرسیدند، ابراز امیدواری کرده که علی لاریجانی رئیس مجلس نماینده‌اش را هر چه زودتر به ائتلاف اصولگرایان معرفی کند. اما اگر طیف سیاسی و اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی یعنی فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف اصولگرایان نپیوندند، اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند ماه با چالش جدی روبرو خواهند شد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست، عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودند با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارن و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردن، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارن. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستن به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته، و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
با وجود اختلاف بین اصولگرایان، روز چهارشنبه غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان گفت اصولگرایان به این جمع‌بندی رسیدند که در انتخابات مجلس دهم اختلاف سلیقه‌ها را حاکم نکنند و به تعبیر او بر سر هویت و انتساب سازمانی، حزبی و جمعیتی خودشان اصرار نورزند. هرچند معلوم نیست این گفته یه سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تا چه اندازه در عمل محقق می شود، اما هفته های آینده که وضعیت صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان مشخص شود، آرایش سیاسی اصولگرایان نیز روشن‌تر می شود.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
ادامه خبرها. دیمیتری روگوزین سخنگوی نخست وزیر روسیه میگوید قرارداد تحویل موشک‌های S-300 به ایران نهایی، پرداخت‌ها انجام و انتقال موشک‌ها آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری تاس، روگوزین در گفتگو با تلویزیون روسیا 24 گفته است که انتقال این موشک‌ها راه را برای همکاری‌های گسترده‌تر بعدی با ایران هموار می‌سازد. سخنگوی نخست وزیر روسیه در ادامه ابراز امیدواری کرده است که کشورش با هواپیماهای سوخو سوپرجت 100 وارد بازار هوایی ایران شود و همچنین قطعات مورد نیاز صنعت هوایی ایران را تأمین کند. ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قرارداد 800 میلیون دلاری موشک‌های S-300 را امضا کردند که آن قرارداد پس از یک بار باطل شدن سرانجام در بهار سال 2015 اجرایی شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122 2112 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-02-2112-2112. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.